حالا چه؟
من این شب متاسفانه جلسه داشتم برام، ببخشید مرده.
خارج اصول 23 دیگه 92.
حالا تو باید صحبتی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. قسمت پایانی فرمایش شهید بزرگوار آیت الله صدر باقی مونده بود و عرض شد که ایشون در دوران بین عینی و کفایی، تعیینی و تأخیری، تقریبا دو بیان اصلی استادشون هست آیت الله خویی را رضوان الله تعالی علیه را اشاره میکنن. اول یکی همون مسئله بازگشت وجوب تأخیری و وجوب کفایی به اشتراط، یکی تحقق یک عنوان انتزاعی مثل احد الافعال در واجب تأخیری و خلاصه احد المکلفین در واجب عینی. بعدم می فرمان که خب ما میتونیم با تمسک به ظاهر دلیل انکار کنیم، چون ظاهر دلیل هم انکار اشتراطه و اینکه اشتراطی در کار نیست، و هم ظاهر دلیل این است که خود فرد معیناً مکلفه یا فعل با همون عنوانش واجبه، که اینا رو ما بحث کردیم. بعد یه جمله‌ای دارن تو پایان که این قابل بررسیه به عنوان مطلب جدید. ایشون می‌فرمان اگر کسی قائل شد به اینکه وجوب تعیینی و وجوب تخییری از جهت فعل فرقی نمی‌کنه، وجوب تخییری هم تعیینیه از این جهت، و لذا نمیشه گفت مثلا احد الافعال واجب شده است، نه اینطوری نمیشه گفت، یا نمیشه گفت مثلا ما اشتراطی داریم، اگر اینو کسی نگفت، اما اینطوری گفت، گفت که وجوب تخییری یه برزخی است بین واجب و مستحب، که نه اینطوری تقسیم میکنن امور، یا واجبن که اصلا جائز نیست ترکشون، یا مستحبن که جائز ترکشون، یا واجب مثلا تخییرین که ترک بدون بدلشون جائز نیست ولی ترک با بدلشون جائزه. اینطوری به تعبیر خودشون یه وجوب ضعیف، اینطوری تعبیر میکنم، میگه که انه ما یه وجوب قوی داریم که اصلا ترکش جائز نیست، یه وجوب ضعیف داریم که ترکش الا بدلن جائز، در مقابل استحباب که اصلا ترکش جائزه بدون بدل هم جائزه. اینطوری بعد میفهمن اگر کسی تو مسئله وجوب تخییری یه چنین تصویری کرد، اون دو تا تصویر قبلی خب وجوب مشروط بود یا در واقع واجب یک عنوان انتزاعی بود، اون مسئلهش روشن بود، اما تو این تصویر نه وجوب مشروطه نه واجب عنوان انتزاعیه. بلکه وجوب یه وجوبه به تعبیر ایشون ضعیفه. توضیحی که ایشون میده بعد میفرمان اگر کسی چنین حرفی رو زد که در واقع بشه یه تصویر دیگری غیر از اون تصویرهای قبلی، اگر کسی چنین حرفی زد اون موقع میتونیم با اون ادله ای که اثبات در واقع وجوب کردیم در مقابل نفی مستحب، با همون ادله بگیم ظاهر ادله اینه که وجوب وجوب قویه، نه اینکه وجوب وجوب ضعیف باشه. همون بیاناتی که ایشون میفرماد اونجا که گفتیم صیغه افعل میتونه مشترک باشه بین وجوب و ند، اما مثلا اطلاق اقتضا بکنه وجوبش رو، یا مثلا حکم عقل بگه که بعث مولا بلا جواب نمیمانه، و اگر چه خود صیغه مشترک بین بعث قوی و شدیده، اما به حکم عقل یا به حکم اطلاق بگیم این خلاصه برای اون بعث شدید قرار داده شده. ایشون میگه با همون بیاناتی که اونجا گفته شد، اگر کسی گفت واجب تخییری یه نوع وجوب ضعیفه در مقابل واجب تعیینی، با همین توضیحاتی که داده شد، اون موقع میشه بر اساس این توضیح با همون وجوهی که بیان کردیم ازش وجوب قوی و خلاصه بعث قوی و شدید رو در آورد. اینطور جان خود دیگه با همون بیانات دیگه، مثلا ما میگیم من امرم دائر شد بین این که وجوب ضعیفی دارم که بالاخره توش ترک جائزه، یا وجوب ضعیفی ندارم که ترک توش جائز باشه، حکم میکنم به این که وجوب قویه، ترکش لا بدلن. خب اینطوری تصویر کردن دیگه، گفتن تخییری اون است که شما میتونید ترکش کنید و شرط که بدلش رو انجام بدید. اینو تصویر میکنم به نام وجوب بفرمایید ضعیف. جا مثلا باریکالله استحباب و وجوب تخییری و وجوب تعیینی، مثلا تصریح هم ایشون هم همینطور. خب ایشون توضیحش ایشونه، ولی واقع مطلب اینه که خب اینجا دو تا مسئله مطرحه. یه مسئله اینه که اولا تصویر غلطه، همونطور که قبلا هم عرض کردیم، نه ما میتونیم تو وجوب تخییری قائل بشیم به یه نوع وجوب مشروط، نه وجوب تخییری وجوب مشروط نیست، نه میتونیم در وجوب تخییری قائل بشیم به این که واجب یک عنوان انتزاعیه، نه اینطوری هم نیست، چون عنوان انتزاعی بعدن انشاءالله بحثاشو میگیم، خلافاً محقق خویی که قبلا بحث کردیم که ایشون میخواست بگه خلاصه تعلق علم به عنوان انتزاعی جائزه، تعلق بعث مخصوصا بعث اعتباری به طریق اولا جائزه، بعدن انشاءالله بحث میکنیم که ما چنین عناوین انتزاعی را نمیتونیم در مقام بعث و زجر و اینها باش کار کنیم. نه اینطوری نیست، اینجا هم اینطوری نیست که ما یه وجوب ضعیف داشته باشیم در مقابل وجوب قوی، در معنا روشن نیست این تصویر. عمده انشاءالله بعدن معلوم میشه که این حرف مبناش اشکال داره، همونطوری که بحث اشتراط و بحث عنوان انتزاعی مبناش اشکال داره، این حرف هم تو خود مبناش بعدن انشاءالله خواهید دید که معنا نداره این مطلب که ما بگیم استحبابی داریم، وجوب قوی داریم که اصلا ترکش جائز نیست، در مقابل وجوب ضعیفی داریم که نه. انشاءالله اصل مسئله را روشن باید بکنیم اونجا. منتها نکته دومش اینه که ببینین، حالا اگه فرضم کردیم این حرف درست شد، این در بحث ما قسم دیگری نیست. خوب دقت کنید، ببینید ما بالاخره منشأ ظهور رو یا وضع میدونیم یا اطلاق یا عقل، عقل و عقلا، حالا هم توضیحاتی که داریم. این که شما الان بگید وجوب ضعیف در مقابل وجوب قوی، بعد بگید همون بیانات یه تأثیر تو بحث من دیگه نمی کنه. ببینید اون بیانات میگفت اگر امر دائر شد بین این که بعث مولا را رها بکنی یا نکنی، عقل میگه نباید رها کنی، یا اطلاق میگه اگه قبول کردیم اطلاق درسته، اطلاق میگه اگه یه بعث مشترکی بین ندب و وجوب در کار بود، وجوب مبناست مثلا، یا وضع میگه وجوب، بالاخره آخرش این در میاد. یعنی عرض ما اینه، در ما نحنفی که ما دنبال منشأ ظهوریم، این وجه دیگری نیست. بله یه بار در مقام تصویر حقیقت وجوب تخییریم، بله میشه در باب حقیقت وجوب تخییری یک کسی بگه اشتراط، یک کسی بگه عنوان انتزاعی، یک کسی بگه وجوب ضعیف. اما بحث ما الان که تحلیل حقیقت وجوب تخییری نیست، بحث ما بفرمایید این است که منشأ ظهور را وضع بدانیم، اطلاق بدانیم، عقل بدانیم. اینطوری بله یه بار میگیم منشأ ظهور این است که ظاهر اینه که اشتراطی نیست، خب یه منشأ دیگری. یه بار میگیم منشأ ظهور اینه که بعض تعلق گرفته به خود این عنوانه فعله، نه عنوانه انتظاری، یه راهی. اونا رو که محقق خوبی استاد شما جدا کرد، جداش کرد به عنوان این که یک نوع منشأ ظهور دیگری رو در اختیار ما قرار بده. اما این فرمایش شما درستم که باشه، اولا مبناش اشکال داره، ثانیا درستم که باشه خیلی خوب، وجوب تخییری میشه وجوب ضعیف، وجوب تعیینی میشه وجوب مثلا قوی، در مقابل استحباب که از عفه، بعث از عفی، خیلی خوب اینم که درست باشه، آخر دلیل ظهور همون است که گفته شد. ما چیز دیگه این وسط تحویل ما نمیدید که بگید منشأ ظهور بفرمایید. لذا دیگه روال اینطوریه، شما اینجا وقتی این تحلیل رو ما از شما هم قبول بکنیم، تو بحث ما که دنبال منشأ ظهور هستیم تأثیری باقی نمیگذارد. لذا دیدید حالا ما بعدم در پایانم ایشون میگن در باب عینی و کفایی هم عین حرفایی که در باب تعیینی تخییری زده شد میشه پیاده بشه. اینطوری همین سه تا چهار تا بچی که اینجا گفته شد ایشون میگن اونجا هم میشه پیاده بشه و روال اینطوریه. خلاصه مطلب ما دیگه به طول و تفصیل فرمایشات ایشان رضوان الله تعالی علیه را بررسی کردیم، دیدید که چیز خلاصه خاصی که اضافه کنه بر فرمایشات استاد بزرگوارشون مرحوم محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه دستمون رو نگه. بحث بعدی ما بله حالا فعلا علل مبنا داریم بحث میکنیم، نگاه خود ما علل مبنا چون تقسیمی هم که میدیدیم با حکم عقل مشکل حل میشد گیری نداریم، بعد تو حقیقتش رو که بحث میکنیم انشاءالله بررسی میکنیم، چون الان موضوع ما ظهور صیغه است. ببینید همین ظهور درست میشه، تقسیمی هم باشه ظهور درستش میکنه، اما حالا این تقسیم چگونه تقسیمی است انشاءالله وقتی حقیقتشون رو بررسی میکنیم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. بحث کردیم اونو، همه اول بحث کردیم، همه اول گفتیم آقا ما بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در ذیل مسئله واجب و مستحب بحث کردیم، یه افتراقی هم واجب و مستحب داشت با تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، نفسی و غیری، اونا رو بحث کردیم. بحث بعدی که ما داریم خدمت سروران بزرگوار به تبع کفایه، بحث امر عقیبه حذر یا توخم حذر به تبع روالی که در کفایه مطرحه، آخوند یکی از مطالب خلاصه مهمی را که مطرح میکنه همینه که اگر یه امری واقع شد عقیب حذر یا عقیب توخم حذر، اینجا باید ببینیم آیا ظهور اون امر در وجوب مخدوش میشه یا نمیشه. حالا به سالهای معروفش هم دیگه بلدی دیگه همه، بله شاید بهتر از کجا این بحث حالا بحثشو بکنیم انشاءالله چشم. بهتر از همه در توضیح مصادیق مسئله صاحب المحصول سیر فرمودن، خوب هم هست حالا تبرکن بعضی از فرمایشات ایشون رو میگن، مثلا از مواردی که امر عقیب حضر وجود داره خلاصه آیه شریفه فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، فقتل المشرکین امر به قتل مشرکینه که بعد از حضر و منعی که در آیه شریفه آمده یسالون که عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به. خب این در قوه نهیه که قتال در خلاص اشهر حرم را ممنوع کرده خداوند متعال. بعد از این من و حضر که قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به، بعد از این آیه داره فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین. جا تو همین فضا دیگه وقت که بعد ایشون سوالشون اینه که فاقتلوا المشرکین که امر به قتله آیا ظهور در وجوب باقی میمانه بعد از این فاقتلویی که خلاصه بعد از حضر آمده اینطوری؟ یا مثلا یسالونه که عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض، بعد آمد فاذا تطهرن فآتوهن من حیث امرکم الله فآتوهن، از امره این امر بعد از نهی از خلاصه از مقاربت در ایام حیض، این باز محل بحثه. یا مثلا بفرمایید اون آیه معروفی که شما تو دروس سطح هم خوندین فاذا حللتم فاصطادوا، که بعد از نهی از صید در احرام آمده. خصوصیات این دو سه تا آیه این است که این آیات درش امری وجود داره که امر معلق بر شرطی است که اون شرط علت حظر بوده، برای که خوب این آیات کمک بکنه به طرح محل بحث ما. اذا حللتو، خب محرم بودن علت نهی از سیده، اذا حللتو شرطی است که انتفاع علت حظ رو مشتمله. یا فاذا تطهر، اینم مشتمل بر شرطی است که اون شرط علت منع و حظ را در ایام حیض مشتمله. یا بفرمایید بله فاذن سلخ الاشهر الحرم نهی از قتال در شهر حرامه، که بس اذن سلخه مشتمل بر انتفاع اون علت حظره. این آیات شواهدی در این رابطه. خب اقوال مختلفی وجود داره. یه قول این است که بله امر علی ای حال ظهور در وجود داره، اینجا هم ظهور در وجود داره، مثل فقتل المشرکی مثلا که باید مشرک رو واجب برش قتال کرد، ممنوع بودیم تو اشهر و حرم، بعد از این سلاخ اشهر قتل مشرک واجب مثلا. یه قول دیگه اینه که نه ظهور در اباحه داره، مثل آتوهن من حیث ما امرکم الله، اینطوری که بعضی به این استدلال کردن که اباحه است، مباح بوده الان هم مباح. بعضی هم گفتن نه امری که بعد از حضر یا توهم حضره ظهورش در وجوب از بین میره اما ظهور دیگری پیدا نمی کنه. قول آخوند قول سوم در کفایی آخوند همین رو تقویت کرده، اکثر محققین هم همین قول قائلا، به تبع محقق خراسانی قائلا به این که همینه که بله چون در مقام حضر یا توهم حضره امر ظهور در وجوب نداره، ظهور دیگری هم توش نیست، فقط اون حضر و منع قبلی برطرف شده که بگیم اباحه است یا بگیم استحبابه یا بگیم رجحانه، نه خیر هیچ کدوم از اینا توش نیست. قول دیگری هم این وسط هست که در این جور موارد که امره معلق شده بر انتفاع علت حضر، مسئله برمیگرده به قبل از من، چون ظاهرش اشتراطه، اذا سلخ الاشهر الحرمه، اذا تطهر نس، اذا حللتمه، برمیگرده به اباحه صید قبل از خلاصه محرم شده، به خاطر این اشتراط. مشهور اکثر آقایان و علما همین قول آخوند رو دارن، محقق خویی هم همین داره، اساتید بزرگوار ما هم همین رو میگن، حقم همینه، حقم همینه که آخوند گفته که ما ظهور در وجود رو از دست میگیم اما ظهور دیگری اینجا شکل نمیگیره. چرا؟ حالا عمده این چراشه. چرای مسئله هم برمیگرده به این که خوب توجه کنید، ظهور در وجود قبلا بحث کردیم چند تا منشأ داشت، یا ظهور در وجود وضعی بود، یا ظهور در وجود اطلاقی بود، یا ظهور در وجود بفرمایید به حکم عقل و عقلا بود. بالاخره ما وقتی که اونجا بحث صیغه افعل انجام دادیم، امرمان دائره بین سه تا مسئله. اگر کسی ظهور در وجود را اطلاقی یا به حکم عقل تصویر کنه، نه اینکه ظهور در وجود را وضعی بدانه، بحثش خیلی روشنه. به خاطر اینکه برای تحقق ظهور اطلاقی باید مقدمات حکمت پای بگیره. وقتی در کلام یه چیزی وجود داره که احتمال قرینیت برای او مطرح عند العقلا، ظهور اطلاقی شکل نمی‌گیره. خیلی روشن. اگر عقلی بخواد بحث کنه، بازم عقل اگه خاطرتون باشه خلاصش این شد که باید احراز کنه داعی بعث را. قبلا تو قول مختار خودمون اینو گفتیم، عقل باید احراز کنه که این در واقع به داعی بعث این انشاء صادر شده. اگر در کلام یه چیزی وجود داشته باشه که محتمل باشه، که قرینه باشه برای این که چنین دایی منتفی، عقل حکم نمی کنه. لذا اگر کسی اطلاقی یا عقلی کرد ظهور صیغه را، به واسطه این که عقیب حذر یا توخم حذر صلاحیت قرینیت پیدا کرده که مقدمات حکمت رو منتفی کنه، یا احراز داعی بعث را برای عقل زیر سوال ببره، ظهوری پا نمی. این اصل مسئله. بله، اگر کسی قضیه را وضعی دید، اون موقع کسی که ظهور در وجوب را وضعی میبینه، بله، اگر کسی گفت صیغه افعل برای وجوب وضع شده، اون موقع باید از این سوال بکنیم که اصالت الحقیقه را از چه باب حجت میدونه؟ آیا اصالت الحقیقه را تعبدن حجت میدانه یا از باب ظهور؟ اگر کسی آمد و گفت صیغه افعل برای وجوب وضع شده، گفت موضوع له وجوبه. حالا من درسته در کلامم یه چیزی وجود داره که احتمال داره قرینیت پیدا بکنه بر این که خلاصه این اثر در یه چیزی دیگری استعمال شده، ولی محتمل القرینیه مانع تعبد به اصالت الحقیقه نیست. مانع انعقاد ظهور هست اما مانع تعبد به اصالت الحقیقه نیست. حرف بسیار درستی است، هم محقق خویی هم بقیه هم زدن چنین. اصولی اگر صیغه افعل رو موضوع برای وجوب دید، صیغه افعل رو مثل حیوان مفترس میدونه برای اسد، بعد در موارد استعمال اگه شک کرد که مستعملون فیه و نهایتا مراد جدی و ظاهر چیه، میخواد از اصالت الحقیقه استفاده کنه. اگر اصالت الحقیقه را تعبدیش کرد، مشکل پیدا نمیکنه. اما چون اصالت الحقیقه را مشهور از باب تعبد حجت نمیدونه و ما هم تو بحثایی که کردیم همین اختیار کردیم که اصالت الحقیقه از شقوق اصالت ظهوره، لذا حتی اگر کسی صیغه افعل رو موضوع برای وجوب بدانه، چون در کلام محتمل القرینیه ای وجود داره، ای چیزی وجود داره که متکلم میتونه اعتماد کنه برش که آقا اینجا من مرادم معنای موضوع له نیست، من حقیقت رو اراده نکردم، با اعتماد به یه چنین چیزی میتونه ظهور در واقع این جمله را در موضوع له مخدوش کنه بر اساس اینکه مبناش تو حجیت اصالت الحقیقه پس ظهور باشه. این فرمایشات انصافا فرمایشات خوب و استانداردیست به اصطلاح. از این توضیحاتی که ما دادیم الان و تقریبا جمع و جور میکرد مطلب رو، معلوم میشه که توی این قضیه دیگه اختلاف مسالک تأثیر نمیذاره. اختلاف مسالک خاطرتون هست، این به اینجا مثلا رسوندیم ما تو صیغه افعل که آقا صیغه افعل یک نسبت بعثیه ای داره، صیغه لا تفعل یک نسبت زجریه ای داره که این نسبت بعثیه و زجریه همیشه در افعل و لا تفعل همیشه مستعمل فی صیغه است، مختار خودمون این بود، ولی داعی استعمال فرق داره، گاهی وقتا داعی استعمال بعثه، گاهی وقتا داعی استعمال تهدیده، گاهی وقتا داعی استعمال تعجیزه، باید احراز کنیم داعی بعثه، اون قول مختار ما بود. اما الان دیدیم اون قول و این قول که من بگم این برای وجوب وضعم شده از این جهت که الان من میخوام بفرمایید با حکم عقل یا با اطلاق یا با اصالت الحقیقه از باب وضع ظهور رو درست کنه، چون در کلام علی ای حال یه چیزی وجود داره که بفرمایید محتمل القرینه است، ظهور از بین میره و مخدوش شدن ظهور معلوم شد که اختلافی نداره بین مسائل. از همینجا معلوم میشه که فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علی فرمایش خوبی است و ایشون هم انصافا خوب جمع و جور کرده و شهید بزرگوار آیت الله صدر در ذیل این فرمایش استادش خواسته یه اشکالی به استادش کنه که واقعش با این توضیحاتی که بنده دادم معلوم نیست که چی میخوان به استادشون اشکال کنن. و اون اشکالی که میخوان به استادشون بگیرن اینه که اینی که استاد من گفته در جمله چیزی هست که احتمال قرینیت داره، احتمال قرینیت صیغه افعل را در مواقعی که منع و حذری وجود داره نمی کنه مثل اسدی که در رجل شجاع استعمال بشه، آی صد می فرما، بلکه صیغه افعل علی حال در معناش استعمال شده. تا وقتی که مسئله مراد تصدیقی از صیغه افعل روشن نشه، احتمال اینکه صیغه افعل در یه چیز دیگری استعمال بشه ظهور از بین نمیبره و ما نمیتونیم به تعبیر ایشون نسبت صیغه افعل را مثل نسبت اسد قرار بدیم. بگیم چطور وقتی میگیم رأیت اسدن یرمی، اسد در رجل شجاع استعمال شده، اینجا هم که دارم میگم خلاصه فایزن سلخ الاشهر الحلم فقتلو، اینو مثل اسدی بدانم که در نه ایشون اشکال میکنه. جواب مسئله این است که ما قبلا الان هم عرض کردیم، ببینید فرمایش استاد ایشون از آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اصلا متوقف نیست بر اینکه من منشأ وجوب را وضع و استعمال در غیر موارد وجوب را استعمال در غیر ما وضع له بدانم، اصلا اینطوری نیست، بلکه اتفاقا اگه خاطرتون باشه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اصرارشون این بود که ما اصلا تو اینجور موارد
موضوع اون لو مستعمل و فیمون حتی با مسلک مشهور ثابته. مراد جدی متغیره، البته بنابر مسلک خودشون که مسلک تعهد بود، دیشب عرض کردم یه طور میشد، یعنی مسئله میرفت تو مرحله مراد استعمالی، بعد با تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی ظهور درست میشد. خودشون توضیح دادن بنده خدا، با مسلک مشهور یه طور حل میشد که نه، به تعبیر ایشون، نه حکم عقل در مرحله شناخت مراد جدیه. اما مرمای خویی تصدیح میکنه که اصلا ما تو اینجور موارد به خاطر اینکه یه چیزی تو جمله داریم، این چیزی که تو جمله داریم برای ما احراز نمیکنه داعی بحث را، لذا ظهور حتی به حکم عقل مخدوش. برای ما احراز نمیکنه اطلاق را، به خاطر اینکه اطلاق متوقف بر اینه که مقدمات حکمت شکل بگیره. وقتی مقدمات حکمت شکل نگرفته، من نمیتونم احراز کنم ظهور اطلاقی را، بنابراین که ظهور اطلاقی وجود بدان. بله، استاد ایشون از آیت الله خویی تصریح میکنه که آقا جان، بله اگر من وضعی شدم، یعنی تصریح میکنه به این که اگر من قائل شدم صیغه افعل وضع برای وجوب شده، اینطوری اگر من وضعی شدم، اون موقع نسبت صیغه افعل در موارد استعمال در غیر وجوب میشه مثل اسدی که داره در غیر حیوان مفترس استعمال. اون موقع ایشون میفرماد اون موقع ظهور در واقع این صیغه مخدوشیتش از باب اینه که من وقتی شک میکنم آیا این موضوع له من محفوظه یا موضوع له رفته غیر ماوضع علهی مستعمل فی شده، اگه شک کردم اند شک اصالت الحقیقه رفت زیر مجموعه ظهور و در کلام من کلام محفوف به یه چیزی است که اعتماد متکلم حین تکلم بهش امکان داره این دل اقلا ظهور مخدوش. اما اگر اصالت الحقیقه تعبدی بود، خدا رو تصریح میکنه بنده خدا، اگر اصالت الحقیقه تعبدی بود، نخیر، من میگم من میتونم تعبد کنم به این که هر جا شک کردم آیا مراد ماوز علهه یا مراد غیر ماوز علهه، از باب تعبد به اراده حقیقت میتونم حل کنم. البته یادتون نره ها، تعبد به اراده حقیقت در سیستم محقق خویی بنابر مبنای خودشون تا مرحله اراده استعمالی است، با تطابق میشه جد با سیستم مشهور مستقیما به مرمایی بر جد شکل میگیره. اینا رو ما مفصل، لذا فرمایش محقق شهید بزرگوار آیت الله صدر که آمده این مسئله خلاصه حظ رو اینا رو بحث کرده که نمی اجازه که ایشون میگه که من اینطور نمیفهمیم به خاطر اینکه صرف احتمال صدر میفرماد صرف احتمال اراده غیر وجوب نمیتواند ظهور را از بین ببرد تا وقتی که ما تکلیف موضوع له و مستعمل فی صیغه افعل روشن نکنید. بابا استادت روشن کرده بنده خدا، اگر فکر میکنی استادت روشن کرده، استادت کاملا روشن کرده که بابا ما اینجا چند تا مسلک داریم، در این چند تا مسلک تکلیف موضوع له معلومه، تکلیف مستعمل فی معلومه، تکلیف مراد جدی هم معلومه با اختلافی که وجود داره. لذا به نظر میرسه فرمایش مشهور از علماء متأخر که اکثرا همینطورن به تبع آخوند صاحب کفایه، اینا اختیار کردن که امر بعد از حذر یا توخم حذر ظهورش رو از دست میده. و مرحوم مظفر اگه یادتون باشه از این تعبیر کرده بود به ظهور در ترخیص، تعبیرشون این بود، تعبیر بدی هم نیست، ترخیص در مقابل اینه که بگیم وجوبی در کار نیست، اصرار دارن به این که اصطلاحه، ایبی هم نداره، بگیم که ظهور در ترخیص داره، یعنی نفی وجود، اما ظهور ثانی پیدا نمی کنه در این که بگیم چیز دیگریست. ولی یه تعبیر خوبی هم داره که اگر ظهور در وجود منتفی بشه، ظهور در اباحه به طریق اولا منتفیه. ریشه به طریق اولا رو هم عرض کنیم که معلوم بشه. ظهور در اباحه اگر ما دائل بعث را احراز کردیم، اصل بعد از احراز دائل بعث وجوبه. اگر دائل بعث منتفی شد، وجوب رفت، اباحه به طریق اولا میره. بله، ظهور در وجوب از بین رفته به خاطر اینکه مایسلح للقرینیه در کلام وجود داره. تأثیر مایسلح هم عرض کردم به اعتبار اختلاف مسالک مختلف خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید. چرا لغو باشه؟ وجوب رفته دیگه، ترخیص دیگه، ترخیص که فائده، وجوب رفت دیگه. گفت قتالن فی کبیرون و صدون عن سبیل الله و کفرون به او، کفر رفت، فائده است دیگه، کفر رفت، حذر رفت. نفی حذر خودش فائده است، کم فائده نفی حذر؟ بیشتر از این میخواد فایده؟ بفرمایید. خالی از معنا میگم نفی حذر دیگه. بابا فقتلو، فقتلو نفی حذره. همین شما توهم داشتی، من بیمار رفتم دکتر توهم کردم، یا دکتر بهم گفته سرخ کردنی نخور، الان که حالم خوب شده میگه بخور، یعنی اون منعه دیگه نیست، فایده است دیگه. او خلاصی نه، یعنی همین منعه رفت. ببین منعه، نه قبلا گفته بود نخور، من قبلا رفته بودم دکتر، دکتر گفت آها نخور سرخ کردنی، نخور ترشی، نخور مثلا تندی، الان میگه بخور ترشی، بخور ترشی، بخور، یعنی که اون منعه نیست، فایده است که فایده من چی؟ نه چرا منعه، ببین وجود منعه رفت، امر بعد از حذر منعه بر میداره، اما ظهور دیگری در وجود یا غیر وجود پیدا نمی‌کنه. که عرض کردم مرحوم آقای مظفر از این رفع من به ترخیص تعبیر می‌کنه. اگر
اینکه
چون مزاوات شما حضرت میهن به آقای
مظفر چی گفت؟ وایس اول بگو گفت این سری در هر باری
چه ما بود این رو گفتن، من که اینطور نگفتم، آقای صد اشکالی به آقای خویی
بله اشکالی
احتمال شما، احتمال شما تا وقتی که تکلیف و مراد جدی رو روشن نکنه مخل نیست، یعنی میگیم احتمال استادت داره تکلیف و مراد جدی رو روشن میکنه. یه جمله ایشون اشکالش این بود که بابا به استادش رو میگفت آره، ما هم همین رو گفتیم، بنده خدا استاد شما هر سه تا چهار تا مسلکش رو گفت، بنده خدا گفت این ما یحتمل للقرینیه میتونه در درجه اول مستعمل فی رو خراب کنه، مجمل کنه، میتونه بعد از اجمال مستعمل فی از باب تطابق مراد جدی رو خراب کنه، میگفت اون مسالکی سر جا خودشه، میتونه مستقیما مراد جدی رو خراب کنه از باب احراز دائل بحث میکنه، میتونه نه ماوز الله را مخدوش کنه، بعدم اصالت حقیقه را بنده خدا گفته. اگر ما
اینا درست اینا درست این که میفرمایید نمیخوره به حق باید خوبی من نمیخوره
نخور دیگه، چرا ربطی داره؟ ایشون که انه فکر کرده آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داره یه احتمال بدون ارتباط با مراد تصدیقی را بحث میکنه، در صورت که بنده خود
مراد بله ایشون داره خود مراد تصدیقی
بله بحث کرد آقای خویی، این هم عبارت آقای خویی مراجعه فرمود همین بحث مراد تصدیقی